شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این دوشنبه 29 دی ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای ما رو میشنوید که جریان اطلاعات از داخل ایران همچنان با محدودیت شدید مواجهه، ارتباط اینترنتی کماکان به شکل بسیار محدود و در نقاط کم شمار و به طور موقتی برقرار میشه و همزمان اطلاعات بیشتری از میزان سرکوب بی سابقه اعتراض‌های اخیر به بیرون مخابره میشه. در همین حال گمانه ها و گزارش ها از دلیل دست نگه داشتن دست کم موقت دونالد ترامپ از صدور فرمان مداخله نظامی به ایران منتشر شده که در این باره بیشتر خواهیم گفت و تحلیل بیشتری خواهید شنید. اما پیش از این همه در یک ساعت پیش رو ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم جمشید زند و آخرین خبرها.
با سلام، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، از تایید رقم 3919 کشته در اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. هرانا در این حال تأکید کرده که در حال بررسی 8949 مورد دیگر است. هرانا تصریح کرده که آمار واقعی تلفات انسانی در جریان اعتراضات در ایران می‌تواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد. این سازمان حقوق بشری همچنین تأیید کرده که بیش از 2000 نفر با جراحات شدید زخمی شدند و شمار بازداشت شدگان احراز شده به بیش از 24000 نفر رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس تأیید کرد که در اعتراضات روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت هزاران نفر کشته شدند.
آنچه در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بودیم حملات تروریستی و مسلحانه و جنگ شهری بسیار خشن و قتل بیرحمانه چند هزار نفر از مردم و بسیج و نیروهای انتظامی و امنیتی بود.
پیشتر هم مقامات ارشد جمهوری اسلامی کشتار معترضان و شماری از نیروهای امنیتی را عملیاتی تروریستی و برنامه‌ریزی شده خوانده و سرکوب گسترده و خونبار معترضان را مقابله با به گفته آنها دشمنان ایران توصیف کرده بودند. این در حالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. پیش از رئیس مجلس رهبر جمهوری اسلامی هم به کشته شدن هزاران نفر اشاره کرده بود، اما مقام‌های حکومتی هنوز رقم دقیق کشته شدگان را اعلام نکردند و به دلیل محدودیت در دسترسی، قطع اینترنت و نبود سازمان‌های مستقل راستی آزمایی تعداد کشته شدگان به شدت دشوار شده است. مسعود پزشکیان در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت گفت با توجه به ضرورت تسهیل امور کسب و کارهای اینترنتی و کاهش محدودیت‌های ارتباطاتی به علی لاریجانی توصیه کرده است در اسرع وقت محدودیت اینترنت برطرف شود. آقای پزشکیان که رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است نگفته که چرا به جای دستور به مقامات مربوطه تنها به علی لاریجانی دبیر این شورا توصیه کرده که محدودیت اینترنت رفع شود. قطع اینترنت در ایران که به دستور مقامات امنیتی همچنان ادامه دارد به تمامی کسب و کارهای کوچک و بزرگ ضررهای مادی بسیاری وارد کرده است. رضا الفت صفت دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی گفته است قطع اینترنت تا کنون بیش از 40000 میلیارد تومان خسارت به کسب و کارها وارد کرده است.
بر اساس گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده تقریبا روزانه نزدیک به 38 همت ما دچار زرزیان شدیم. این عدد صرفا برای فروشگاه بزرگ نیست، کل اقتصاد دیجیتال هست و عدد بسیار بسیار بزرگی.
به گزارش نت بلاک، نهاد بین‌المللی رصد کننده جریان اینترنت، در روزهای اخیر اینترنت در برخی مناطق به صورت بسیار محدود و به مدت چند ساعت فعال می شود. و نشست یک هفته‌ای مجمع اقتصادی جهانی امروز در شهر داووس سوئیس آغاز می‌شود. در این نشست سالانه دبیرکل سازمان ملل، ده‌ها تن از رهبران جهان، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، رؤسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان برجسته جهان شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در رأس یک هیئت بلندپایه متشکل از وزرای کابینه و رؤسای شرکت‌های بزرگ در این نشست شرکت می‌کند و سخنرانی او برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، رهبران کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین هم در این نشست یک هفته‌ای حضور دارند. جنگ اوکراین، بحران ایران، طرح صلح غزه و موضوع جزیره گرینلند از جمله مسائلی هستند که در نشست‌های جانبی مجمع اقتصاد جهانی به بحث گذاشته خواهند شد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بنابر گزارش‌های متعدد از شاهدان عینی و تایید سازمان‌های حقوق بشری، سرکوب مرگبار معترضان در ایران از 18 دی ماه به طرز چشمگیری تشدید شد. زمانی که حکومت کشور را در خاموشی ارتباطی فرو برد و بنابر تایید نهادهای حقوق بشری، نیروهای حکومتی با سلاح‌های جنگی شهروندان معترض را هدف قرار دادند و هزاران تن را به قتل رساندند. کیان یکی از شهروندانی است که روز 18 دی ماه در اعتراض‌های شهر رشت حضور داشت. او که همینک بیرون از ایران به سر می‌برد، در گفتگویی که با او داشتم از مشاهدات خود از آغاز تجمع‌های اعتراضی در رشت گفته، با این توضیح که رادیو فردا نام و صدای این شاهد عینی را به دلایل امنیتی تغییر داده است.
اون تایمی که من بودم تازه داشت، یعنی همه مردم اونجا داشتن جمع می‌شدن، اون سمت میدون شهرداری و اون سمت میدون فرهنگ و همون سمتی که بانک‌ها رو آتیش زدن و اینا. بعد که دیدم خیلی شرایط خیلی خیلی وخیمه، یعنی رسما دیگه، یعنی تو اون یک ساعتی که یک ساعت و نیمی که اونجا بودم، دیگه رسما شبیه غزه شده بود. خیابونا، یعنی تمام اون محوطه‌ای که من بودم، خب یعنی داخل خیابونا، اون قسمت جاده تمام سطح‌های آتیش گرفته، سنگ‌های بزرگ، یعنی مردم کامل کنترل خیابونا در دست داشتن، ولی خیلی بودن که از این ساختمان‌های مجاور بالا به سمت مردم دندازی می‌کردن. بعد دیگه من مجبور شدم برگردم خونه، چون مادرم شاید بالای 1000 بار من زنگ زد تو رو خدا برگرد تو مسافری، این دیگه من خلاصه برگشتم خونه.
آقای کیان، شما گفتید که در خیابانی که حضور داشتید، خیابان به تصرف مردم در آمده بود و از ساختمان‌های اطراف نیروهای امنیتی به مردم شلیک می‌کردند. مشاهدات شما دقیقاً مربوط به چه ساعتی و کدام نقطه رشت بوده؟
ببینید، دقیقاً حد فاصله میدون شهرداری به سمت خیابان تختی، خب یعنی تو همین فاصله حدود 300-400 متری، خب که دیگه اعلام پیدا می‌کرد به سمت خیابان مطهری و میدون فرهنگ و اینا. بعد دیگه به سمت مردم از ساختمان‌های مجاور از بالا که من خودم با چشم خودم دیدم به مردم شلیک می‌کردن و جلوی چشم من آدم‌ها یکی به پاشون می‌خورد، یکی به بغلشون می‌خورد، یکی به پرشون می‌خورد، ولی مردم اینقدر کنار هم بودن و آدم‌ها به هم دیگه کمک می‌کردن که یعنی من تا حالا همچین صحنه‌ای ندیدم که مثلا میگم یه تیر بزنن همه فرار کنن، نه، یعنی همه به هم دیگه واقعا کمک می‌کردن و این خیلی برای من جالب بود. به خاطر همین که من به تمام دور اطرافیان که از من می‌پرسه بهش میگم این سری واقعا فرق داره و واقعا فرق داشت.
آیا اون کسانی که می‌رفتن به سمت زخمی‌ها که بهشون کمک بکنن، تصویری رو دیدید، صحنه‌ای رو دیدید که اونها هم هدف نیروهای امنیتی و حکومتی قرار بگیرن؟
بله. من بارها خودم دیدم که مردم حتی داشتن 3-4 تا مجروح با هم دیگه می‌بردن داخل این کوچه‌ها و یه صحنه‌ای که برای من بازم خیلی جالب بود که مردم داخل این کوچه‌ها درب خونه خودشون رو به روی این مردم باز می‌کردن و این خیلی برای من جالب بود و واقعا ممنونم از این همه فداکاری مردم که یعنی الانم چند روز دارم می‌خونم، یعنی بعد 7-8 روز از این موضوع داره می‌ذاره باهاتون حرف می‌زنم، یعنی مو به بدن من سیخ میشه واقعا.
از نیروهای حکومتی که با مردم برخورد می‌کردن شما چه دیدید؟
تمام اون پلیسایی که مثلا در مثلا چند صد متری آدم‌ها داخل خود خیابون بودن، خب شما می‌گین نصف تا نصف یا پلیس بودن یا از این لباس شخصی‌های تقریبا خاکی رنگ سبز تیره، ولی اون کسایی که بالای ساختمان بودن و من با چشم خودم داشتم می‌دیدم همه شخصی بودن، یعنی هیچ آدم با لباس نظامی بالای سقف آپارتمان‌ها وجود نداشت، تقریبا هیچ کسی با لباس نظامی نبود، حداقل من ندیدم.
جمعاً چقدر در تجمعات اون روز حضور داشتید و دیگه چه چیزهایی رو دیدید؟
حدود 2 ساعت، 1 ساعت نیم تا 2 ساعت من داخل خیابون بودم و صحنه‌هایی که دیدم و اینکه هنوزم که همیشه اثراتش روی من هست از لحاظ روحی و اینکه خیلی من اذیت می‌کنه، از طرفی خیلی خوشحالم که مردم این سری واقعاً پشت هم دیگه هستن و واقعاً من خودم به شخصه اصلا باور نمی‌کردم که این حجم، این اندازه از مردم بیان و شرکت کنند. چون دقیقاً من روز اول فراخوان از ساعت 7:30 غروب رفتم بیرون، تقریبا خلوت بود، ولی یهو از 8 شب به بعد، نزدیک 8 شب به بعد، یک حجم زیادی از مردم، شما فکر کنید مثلا توی ایران روزهای مثلا ماشرا تا سوای ایران به چه شکلی میشه، 2-3 برابر اون، یعنی یه حجم وحشتناکی از آدم یهو جمع شدن و هماهنگ، یعنی انگار یکی داشت اینا رو علاوه جمع شدن اینا مدیریت می‌کرد. می‌دیدم که این آدما چقدر هماهنگ هستن و اومدن بیرون. بعد دیگه ورود ساعت 9:10 بود که دیگه به اصرار خانواده دیگه مجبور شدن، چون هی من میگفتن تو باید بری مسافری.
گزارش‌های منتشر شده درباره برخورد بسیار خشن با معترضان در بازار رشت و به طوری که حتی تصاویری منتشر شده که بازار رو به آتش کشیدن. آیا شما درباره اعتراض‌ها در اون نقطه از شهر هم اطلاعاتی دارید؟
من در مورد بازار هیچ اطلاعاتی ندارم، چون که انگار اون اتفاقات روز جمعه افتاده. روز جمعه افتاده که من جمعه به سمت تهران حرکت کردم و مجبور بودم که بیام به سمت فرودگاه. ولی من یک روز قبل اولین روز فراخوان داخل بازار بودم. بازار دیگه خودتون می‌دونید که تو تمام ایران معروفه که بازار قشنگی، ولی متأسفانه اونجوری که با خونه بادم حرف زدم چند روز پیش بوده، 80-70% بازار کلا سوخته و کلی آدمو اونجا قتل عام کردن.
اون کسانی که شما میگید در مقابلتون تیر می‌خوردن و بر روی زمین می‌افتادن، متوجه هستم که میگید اینها نیاز به کمک داشتن، مردم به کمکشون میشتافتند، ولی خب اون کسی که تیر می‌خوره باید به بیمارستان منتقل بشه. آیا خبری از آمبولانس در اون اطراف بود که اینها رو به بیمارستان منتقل کنه؟
به هیچ عنوان. فقط من یک مورد دیدم که آدما با ماشین شخصی خودشون آدما رو از اون کوچه های اطراف مابین میدون شهرداری تا خیابون تختی، یه کوچه های تنگی وجود داره که یک شخصی با ماشین شخصی خودش آدما رو از اون مابعد دور می‌کردن، ولی یارو می‌بردن احتمالاً به سمت درمانگاه و بیمارستان و اینا. شما اطلاع دارید در مورد بیمارستان سجاد رشت؟
نخیر.
بیمارستان سجاد رشت رو خودشون آتیش زدن، ولی گفتن که نمی‌دونم عواملی که وارد ایران شدن، حالا اسم این مردم عادی رو که اومدن خیابون رو گذاشتن به عنوان آدم تروریسم اینا، مثلا اومدن اونجا رو آتیش زدن، ولی در صورتی که خودشون این کارو کردن.
چند نفر به یادتون هست که در مقابل شما تیر خوردن؟ چه جور آدمایی بودن؟ چه سن و سالی داشتن؟
خیلی بودن، یعنی مثلا شاید بگم بالای 15 تا 20 مورد خودم دیدم، آدمایی که ازشون داشت خون می‌رفت. نمی‌دونم تو اون لحظه کشته شدن، زخمی شدن، چون که همه رو از محوطه خارج می‌کردم این با همین مردم خودشون. خب چون که اونایی که شلیک می‌کردن یا از روی آپارتمان‌های اطراف بودن یا از دور. خب مردم اینا رو از اون مسیر اینا رو خارج می‌کردن. اکثرا جوان، یعنی شما فکر کنید از دختر 14 ساله خواهرزاده خود من بگیرین اومده بود خیابون تا آدمایی که مثلا دوره بازنشستگی خودشون دارن می‌گذرونن.
به ما میگید که در اون تجمعی که شما شاهدش بودید چه شعارهایی میدادن مردم؟
تابیچا دیگه نمیدونم، این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. یعنی اینا، این 4-5 تا شعار بیشترین حالتهای موجود بود.
از زمانی که شما از ایران بیرون آمدید، البته معلوم هست که کشور در خاموشی ارتباطی همچنان به سر میبره، آیا موفق شدید که از دیگر آشنایان، دوستان یا اعضای خانوادتون روایت‌های بیشتری رو از اعتراض‌ها در گیلان و به ویژه شهر رشت دریافت بکنید؟
من فقط خانوادم 2 بار موفق شدن به من زنگ بزنن، یک بار مادرم، یک بار برادرم که به من زنگ زدن در حتی یکی 2 دقیقه که گفتن جمعه که من رفتم یعنی قتل عام بود تو رشت، یعنی بدتر از اون روز پنجشنبه‌ای که من خودم اونجا بودم، یعنی خیلی وحشتناک‌تر بوده. دیگه که از همکارای برادر منو با تیر به سرش کوبیدن و کشته شده.
نکته دیگه هست بخواید برای ما تعریف کنید؟
میدونم که هر اتفاقی میفته و این بار دیگه بار آخری باشه که واقعا این همه مردم کشته میشن و ما از شر این جمهوری اسلامی راحت بشیم.
صدای کیان رو میشنیدید که یکی از شهروندانی است که روز 18 دی ماه در اعتراض‌های شهر رشت حضور داشت، با این توضیح که رادیو فردا نام و صدای این شاهد عینی رو به دلایل امنیتی تغییر داد. و اما درباره اهمیت تجمعاتی که ایرانیان در سراسر جهان در بسیاری از کشورها در حمایت از معترضان داخل ایران برگزار کردند بیشتر صحبت خواهیم کرد، بیشتر خواهید شنید، اما پیش از اون گزارشی رو خواهید شنید از ایلیا جزائری در همین باره.
سرکوب شدید اعتراض‌های سراسری در ایران و قطع راه‌های ارتباطی عام از اینترنت و تلفن توسط حکومت که از جمله اهدافش جلوگیری از بازتاب رویدادهای داخل ایران به خارج از کشور است، ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان را بر آن داشت تا دست به تظاهرات بزنند، از جمله برای رساندن صدای معترضان ایرانی به جهان. شهر لس‌آنجلس آمریکا یک شب 28 می شاهد تظاهرات ده‌ها هزار ایرانی بود. تظاهر کنندگانی که عمدتاً در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران در روز هفتم دی در پی سقوط بزرگ ارزش پول ملی، شاهزاده رضا پهلوی برای به خیابان آمدن معترضان در روزهای 18 و 19 و پس از آن 20 و 21 دی فراخوان داد. روزهایی که اعتراض‌های چند صد هزار نفری در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران پایتخت شکل گرفت و در آن بسیاری از معترضان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. شهر نیویورک دیگر شهر آمریکا بود که شاهد به خیابان آمدن ده‌ها هزار ایرانی بود. مونا ساغری یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه میگوید که هدف حمایت از افرادی است که در ایران برای آزادی جان خود را به خطر می اندازند. اما شهر تورنتو در کانادا با وجود سرمای شدید شاهد برگزاری تظاهرات ده ها هزار ایرانی بود. افرادی که برف و کولاک و دمایی که تا منفی 10 درجه هم رسید مانع از به خیابان آمدن آنها نشد. در برلین پایتخت آلمان هزاران ایرانی با گرایش‌های مختلف در حمایت از اعتراض‌ها در ایران تظاهرات کردند. در پاریس پایتخت فرانسه دو تظاهرات بزرگ برگزار شد که در هر کدام هزاران نفر شرکت کردند. یکی هواداران شاهزاده رضا پهلوی و دیگری فمینیست‌ها، فعالان کارگری و سندیکاها. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو گروه در نحوه حمایت جهانی از معترضان ایرانی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. برخی خواستار اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدند.
اوناتون جسپر کو نوز امی امریکان ال از اسرائیلیان میسیون نتانیاهو.
و برخی دیگر با اقدام نظامی خارجی مخالفند اما خواستار حمایت از معترضان در داخل هستند.
Frappe américaine, pas du tout. On peut pas calmer une, on peut pas aider un pays en le frappant.
در لندن پایتخت بریتانیا در روزهای اخیر چند تظاهرات برگزار شد. در آن از جمله درخواست فشار جهانی بر جمهوری اسلامی برای بازگشت خدمات اینترنت در ایران مطرح شد. مادرید پایتخت اسپانیا. و روم پایتخت ایتالیا. از جمله دیگر شهرهایی هستند که در آن ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران تظاهرات برگزار کردند.
گزارشی را می شنیدید از ایلیا جزایری درباره تجمعات ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان در حمایت از اعتراضهای ضد حکومتی داخل کشور. و اما درباره اهمیت این تجمعات که ایرانیان در نقاط مختلف جهان برگزار می کنند از حسین رزاق بشنوید، زندانی سیاسی سابق که همینک ساکن آلمان است.
اعتراضات سال 401 که شروع شد من توی زندان بودم و خب اخبار دست و گریخته از طریق تلفن یا از طریق دوستانی که از خانواده هاشون خبر میگرفتن به اون میرسید. بعد چند وقت خبر رسید که اعتراضات در خارج از کشور هم در حمایت از مردم داخل شکل گرفته و خبر دو تظاهرات بزرگ تورنتو و برلین اخبار بسیار شگفت انگیزی بود که واقعا به ما در زندان بسیار روحیه داد و بسیار انگیزه. به همه بچه هایی که داخل زندان بودن هیجان بسیار زیادی وارد کرده بود که بالاخره ایرانیان خارج از کشور تونستن یک حرکت بسیار بزرگ و تأثیرگذار انجام بدن در حمایت از داخل. حالا این روزها که پای من خارج از ایران و تو کشور نیستم، فکر میکنم بزرگترین وظیفه‌ای که ما داریم، وظیفه‌ای که برای خودم هم تعیین کردم، اینه که ما بتونیم صدای مردم داخل باشیم، صدای مردمی باشیم که در داخل کشور دارن مبارزه میکنن، گلوله میخورن، اشکاور میخورن، باتون میخورن، زندان میرن، اما هنوز ایستادن، محکم ایستادن. برای همین اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین‌الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین‌المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین‌الملل رو تحت تأثیر قرار بدیم. از سمت دیگه بالاخره راه‌های ارتباطی مثل شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های تلویزیونی که مردم در داخل در این روزهای بی اینترنتی میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، اینها میتونه یک امید و روحیه به مردم ببخشه که اونها تنها نیستن و اونها فقط در خیابان نیستن. مردمی که در خارج از کشور هستن، اقوامشون، دوستانشون، اونها هم دارن اعتراض میکنن و همراه و هم پای اونها دارن به خیابان میان.
حسین رزاق بود، زندانی سیاسی سابق که همینک ساکن آلمان است.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در روزهای اخیر و در حالی که مقام‌های آمریکایی گفتند گزینه نظامی واشنگتن علیه تهران همچنان بسیار جدی است، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام به اسرائیل سفر کرد. در همین حال گزارش‌هایی از سفر دیوید بارنیا، رئیس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، به آمریکا منتشر شد. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نخست از او درباره این دو سفر پرسیدم.
سناتور لینزی گراهام همواره سفرهای متعددی به اسرائیل داشته، چه در بحران کنونی مرتبط با ایران و چه در مواقع حساس دیگری که مربوط به منافع مشترک راهبردی اسرائیل و ایالات متحده بوده. نظر به نفوذ عمیق سناتور گراهام در کنگره آمریکا و همچنین دوستی خیلی نزدیکی که با شخص رئیس جمهوری آمریکا داره و حتی باهاش گلف بازی میکنه و همواره در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری آمریکا در سفرها در کنار او هست، یک امر کاملا عادی برای اسرائیل تلقی میشه. آقای گراهام روز جمعه آمد به اینجا و اولین دیدارهاش رو ظاهراً، یعنی اون بخشی که رسمی بود و تا یه حدی علنی شد، روز گذشته ابتدا با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بود که یک پست خیلی میتونم بگم غیر مرتبط رو وزارت خارجه اسرائیل در شبکه ایکس منتشر کرده بود، هیچ اشاره‌ای به ایران نکرده بود. سناتور گراهام هم وقتی هم که عکسی از دیدار خودش در عصر یکشنبه با آقای نتانیاهو منتشر کرد، در اونجا هم مستقیما به مذاکراتی که با نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران داشته اشاره نکرد، اما میشه این حدس رو به طور قطع و یقین زد که موضوع اصلی گفتگوهای اونها مسئله ایران بوده و البته در کنار اون یک ناخرسندی عمیق و یک گرفتاری تازه‌ای که برای اسرائیل ایجاد شده در زمینه شورای اجرایی غزه، آنگونه که آمریکا این شورا رو تعیین کرده. در مورد سفر رئیس موساد به آمریکا باید بگم که در برخی از گزارش‌هایی که البته ندیدم دولت اسرائیل اون رو یقیناً تایید بکنه، آمده بود که رئیس موساد برگشته به اسرائیل و شب گذشته به نشست ویژه کابینه امنیتی سیاسی بنیامین نتانیاهو هم یک گزارشی داده. مجازیات بیشتری در این رابطه رو نمیدونیم.
در همین حال نشریه اکسیوس گزارشی منتشر کرده درباره دلایل امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از صدور فرمان حمله نظامی به ایران، در شرایطی که او پیشتر گفته بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار معترضان بزنه آمریکا به حمایت از معترضان برخواهد خواست. در اون گزارش آمده که یکی از کسانی که با آقای ترامپ تماس گرفته و خواستار دست نگه داشتن واشنگتن شده، شخص نخست وزیر اسرائیل یعنی بنیامین نتانیاهو بوده. آیا جزئیاتی درباره دلیل چنین درخواستی در اسرائیل مطرح شده؟
مقاله‌ای که برک روید خبرنگار زبردست اسرائیلی شبکه 12 که همزمان گزارشگر اکسیوس هم هست روز گذشته نوشته بود با این عنوان که چگونه آمریکا فرصت و شتاب لازم برای حمله به ایران را از دست داد، در واقع تکمیل کننده یک مقدار جزئیاتی بود که در گزارش‌های متعدد خود رسانه‌های اسرائیل و رسانه‌های آمریکایی وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم منتشر شده بود. تمامی اینها رو مخصوصا آنچه که اسرائیلی‌ها نوشته بودن من بررسی میکنم و کنار هم میگذارم، به این نتیجه میرسم که بله، اسرائیل روز چهارشنبه گذشته کاملا آماده شده بود که یک حمله‌ای در اون شب از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بشه در راستای وعده‌ای که دونالد ترامپ به مردم ایران برای حمایت از معترضین داده بود. اما هرچی که به ساعت دیرتر شب میرسیم اسرائیل متوجه میشه که هیچ دستوری از آمریکا نمیاد و اسرائیل هم دیگه خودش رو لازم نمیبینه که در اون آماده باشه، درجه یک باشه. از مجموعه تحلیلگرها و کارشناسان و جنرال های پیشین اسرائیلی گفته هاشون من میتونم اینطوری استنباط بکنم که مقامات اسرائیلی از همون روز دوم ژانویه که آقای دونالد ترامپ گفتش که گلوله رو در خشاب گذاشته و آماده شلیکه، مقامات اسرائیلی خیلی این رو جدی نگرفته بودن چون دیده بودن که در میدان اون امکانات نظامی آمریکا کفایت نمیکنه. و از اونجا که جمهوری اسلامی ایران چنین حمله ای از توی آمریکا رو جنگ بقای خودش تلقی خواهد کرد، ممکن هست که این بار واکنش تندتری نسبت به اسرائیل و منطقه نشون بده و آمریکا در این هدفی که داره در این مرحله موفق نباشه و منطقه رو دچار گرفتاری بکنه. و گفته میشه که نتانیاهو از دونالد ترامپ خواسته که این کار به یک زمانی موکول بشه که آمریکا خودش امکانات نظامی پرقدرت در منطقه رو داشته باشه. ولی از این نظر که در اون گزارش آمده بود که گویا اسرائیل موشک‌های رهگیر کافی نداره، این رو کاملا مقامات اسرائیل، صنایع نظامی دفاعی رافائل و دیگران تکذیب میکنن، میگن حتی اسرائیل آماده هست برای موج‌های موشکی که در اون 700 موشک هم با هم دیگه بیان و مخصوصا این بار هم سامانه دفاع هوایی پرتوب آهنین که لیزری هست به این سامانه های چند لایه دفاع هوایی افزوده شده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، شواهد دریافتی از کشور از کشتاری بی سابقه از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضهای اخیر حکایت دارد. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت آمریکا این دور اعتراضهای ایران هم به سرنوشت دورهای پیشین از قبیل 1401 و 1388 دچار خواهد شد. در گفتگو با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی در سوئد، نخست از او پرسیدم جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی آقای ترامپ شد چه بوده است؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمیفته در ایران. دلیل عمدهشم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجیستیکی برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد، نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی‌های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنن. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه ها رو عوض بکنیم. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست از چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیکی ایران برسونن. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران، و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اونجایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه‌ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب، تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای یه حالتی که خیلی خوب همه بریم همه حسین بشیم، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگذار میکنه به دستگاه که دستگاهی که بیشتر حساب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، هم کار خودش انجام بده. یه جوری جدایی طرز فکر ایدئولوژیک و کربلایی حلقه خیلی نزدیک آقای خامنه‌ای با دستگاه رو نشون میده. آمریکا هر دو رو داره میشنوه و هر دو رو داره مورد توجه قرار میده. بنابراین دیگر هیچ اتکایی به وعده هایی که از طرف وزارت خارجه میاد نمیکنه، برای که میدونه تعیین کننده عکس‌العمل نهایی آقای خامنه‌ای نخواهد بود.
آقای یاهی، متوجه هستم که شما تحلیلتون این هست که فارغ از آنچه که خارج از ایران اتفاق میفته، اعتراض ها در ایران راه خودش رو طی خواهد کرد. اما دست کم اون بخشی از واقعیت میدان که به نظر میرسه و به گوش ما میرسه، حاکی از اون هست که بخش زیادی از این کسانی که به خیابان ها رفتن و اعتراض کردند، امید داشتند به آنچه که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر اونها شلیک کنند ما هم شلیک میکنیم، یعنی اگر اونها شما رو سرکوب کنند، کشدار کنند، آمریکا از شما حمایت خواهد کرد. الان به باور شما آمریکا برای اینکه حمایت اون دست از بدنه جامعه ایران رو از دست نده چه باید بکنه؟
باید به فکر بعدش باشه. و این ریسک معقولیه. توی گفته‌های کشورهای منطقه هم آمریکا بود. فرض کنیم اومدین این عملیات رو هم انجام دادیم. بعدش چی؟ ببینید گزینه‌های مختلفی وجود داره. هیچکی فروپاشی رو نمیخواد. هیچکی نمیخواد که کل چرخ اقتصادی حتی برای حیاتی‌ترین مایحتاج زندگی عادی مردم از بین بره. 2 میلیون نفر تو قحطی کشته بشن. برابر این جمع کردن بعدش هم مطرحه، نه فقط یه حرکت ها. فقط اینی که مردم تو خیابون پیروز بشن، تو خیابون نمیشه تصمیم گرفت و ابزار لازم رو داشت. در اون جهت هم کاری داره انجام میشه. برای که ببینیم حتی توی نیروهای امنیتی، حتی توی اونایی که چرخ اقتصاد کشور رو دارن میگردونن، الان آگاهی خیلی بیشتری وجود داره که این وضع قابل ادامه نیست. با این سیاست‌های آقای خامنه‌ای نمیشه به حداقل احتیاجات مردم رسید و اونا هم تمایلی برای یه راه حل پیدا کردن. اینه که نیروهای مختلفی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به هم دارن تبادل نظر میکنن برای پاسخ به این سوال که بعدش چی؟ کافی نیست یه عملیات نظامی، کافی نیست موفقیت در خیابان، باید طرحی برای جمع کردنش برای اداره حداقل امور مملکت هم داشته باشه.
شهریار راهی بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. میکائیل عسکری در گفتگو با رادیو فردا میگوید که 3 عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به ماشین آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته آقای عسکری، دختر خاله او زهرا بنی آمریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در خودروی شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شده است. پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده آنها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. فرشته قاضی از رادیو فردا با میکائیل عسکری پسرخاله زهرا بنی آمریان گفتگو کرده. آقای عسکری در خارج از ایران است، اما رادیو فردا به دلیل حفظ امنیت او نمیتواند محل اقامت او را افشا کند.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله های ساچمه به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میگرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون، بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش، اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصطفوی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون با ضمانت، آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولیکن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته تا سر خاک والدینش بره و یا برادر شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره، نه سر پا بسه، یعنی توی مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفوی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفوی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در البته چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که بعد روی عکس ها شناسایی بکنن و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفوی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر میکنم جز تلخترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من بعد رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو بعد چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه هاش که مژه های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسد ها رو تحویل میگیرن به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طول آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما، تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیلی کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصطفوی معلم بوده، بازنشسته شده، 30 سال زهرا بنی عامریان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب می شناختن، بچه هاشون اونجا دوستانی داشتن، قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن، یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفوی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه، یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلا از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن برایشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن به اطلاعات و بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفوی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفوی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفوی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن، یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن به من لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن، تصاویری کردن اونجا ثبت هستش، مونده تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن، یعنی عکس ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی، یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا. چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال و بسیارم آگاه بود، یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش رو تموم کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانوادهش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناکترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفوی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با میکائیل عسکری. و در یکی 2 روز اخیر حسین علیزاده دیپلمات پیشین میگوید که برای او مهرست شده که علیرضا حکم‌آباد، علیرضا جیرانی حکم‌آباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی از سوئیس درخواست پناهندگی کرده. این خبر را اولین بار ایران اینترنشنال منتشر کرده بود. گفتگوی هانا کاویانی با حسین علیزاده را درباره جایگاه این دیپلمات جمهوری اسلامی بشنوید.
من و آقای علیرضا جیرانی حکم‌آباد، نام کاملش این هستش، در یک اداره بین الملل با هم همکار بودیم. شاید مثلا بگم 25 سال پیش اداره کل سازمان‌های اقتصادی تخصصی بین المللی، معاونت بین الملل وزارت خارجه، که با هم همکار بودیم
و سمت ایشون رو در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو چگونه میبینید و اینکه آیا اگر ایشون از سمتشون کنارگیری کرده، درخواست پناهندگی کرده، در این سطحی که به هر حال از یک هیئت دیپلماتیک این اقدام رو کرده باشه؟
این نکته رو اول یادآور بشم که دیپلمات‌ها یه موقع دیپلمات در حوزه روابط دو جانبه هستن، دیپلمات دست مثلا عربستان سعودی است، این دو جانبه است. در ژنو دیپلمات نزد سازمان ملل هستند یا در نیویورک مثلا. چرا؟ چون که خیلی کارهای بسیار تخصصی مهم و سختی هم در این نیویورک یا ژنو هستش. این نشون میده که به هر حال سطح کفایت و صلاحیت و توانایی او خیلی بالاتر بوده در نیویورک از ژنو. این یکم، این که محل ماموریتش خیلی محل ماموریت مهمی بوده. دوم این که جایگاه سر بعد از سفیر رو داشته است. یعنی این هم خودش این رو میده که به هر حال پست مهمی رو داشته. غیر از این که حالا با خیلی از سازمان‌های بین‌المللی که در ژنو دفتر دارن همکاری ها میکرده که خود اون هم یک صلاحیت خیلی بالایی رو میطلبیده، این رو به درستی باید گفت که دیپلمات ارشد محسوب میشده در رنکینگ وزارت خارجه هم در داخل کشور، داخل ایران رایزن یکم بوده که این هم خودش رتبه بالایی میشه.
آقای علیزاده، برای شما روشن شده که دلیل این اقدام آقای جیرانی چه بوده؟
برای من قطعی است که ایشون وظیفه پناهندگی کرده. کسی که در این جایگاه که توضیح دادم تحصیلاتش عالی است، از ژنو بوده است، معاون سفیر بوده است، مکنت مالی، پولی، موقعیت اداری بوده است، این ها رو حال بگذاره. شما مثلا یه مثال بزنم، سال در پی جریان 88 جنبش سبز هم شاهد یادتون هست که می از دیپلمات های ایران جدا شدن.
شما خودتون از جمله کسانی هستید که اون موقع دستگاه دیپلماسی رو ترک کردید.
دقیقا همینطور. حالا مثلا من اتفاقا من پست منم بالا بود دیگه، من مسئولیت سفارت رو داشتم در اون زمان، کاردار سفارت بودم. خب میرم خودش پست بالایی حساب میشه. دیگر همکارا بودن در نروژ، در بلژیک، در ایتالیا، اینا همه اعتراض داشتن، اعتراض به اون کشتار و تقلب در انتخاب در اون سال هم کشتار. مشابه دیگه هم، مثال دیگه هم میتونم برای شما بزنم. شما تعداد زیادی از ورزشکاران ما از عدد دیگه در رفته، نمیدونم چند نفر میدونید، بعدر شما شنیدید ورزشکاران ما از زن و مرد رشته های مختلف ورزشی در حال پناهنده شدن. ببینید وقتی شما اینا رو همه رو سرجم میزنید توجه میشه در حال جا ناسب نیست دیگه، یا شرایط زندگی برای خودش فراهم نمیبینه، یا خانومیه مثلا حجاب براش مسئله است، یا دیپلماتیه براش مسئله. مثلا در اون سال 80 ما اصرار داشتیم که میدونستیم تقلب انجام شده است، بعد از اون بدتر کشتار انجام شده. به هر حال آقای عزیز جیرانی حکم‌آباد، چون هم خب که فرزندان همین کشوره دیگه، جایگاهی هم که او قرار داشت طبیعتاً وضعیت نابسامان حکمرانی در این نظام جهل و جور رو هم او هم درک میکرد. من فکر میکنم که خیلی اقدام شجاعانه ای رو انجام داده.
آقای علیزاده، برای یک دیپلمات با توجه به اینکه شما تجربه این داستان رو دارید، برای یک دیپلمات چگونه است وقتی که اقدام میکنه به درخواست پناهندگی در کشوری که محل ماموریتش هست؟ اون دولت خارجی چگونه با این موضوع برخورد میکنه؟
در وهله اول این هستش که دولت محل بازای یک دیپلمات رو غیر از تقاضای این همه هزاران میلیون ها پناهنده ها میان به اروپا، کشورهای مختلف، خبر دارید دیگه، این رو با نگاه دیگه ای نگاه میکنه. چون که کسی که مثلا را افتاده آمده اونجا میگه مثلا من تغییر دین دادم، مثلا یا مثلا میاد میگه مثلا حالا تو زندانی افتادم، مثلا مشکل سیاسی داشتم، این با یک فردی که ریپرزنت نمایندگی میکرده، نماینده نظامی بوده است، خیلی فرق میکنه. بنابراین ضریب حساسیتش بسیار 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 بالا هستش.
این که ما از آقای جیرانی حکم‌آباد هنوز نشنیدیم میتونه دلیل این باشه که مثلا مقامات کشور سوئیس توصیه کرده باشند که فعلا ایشون مثلا حضور عمومی نداشته باشه؟
به ظن بسیار زیاد بله بله، این میتوانه که در وضعیت قرنطینه قرار گرفته باشه، میتوانه که توصیه مقامات باشه به او، میتوانه تشخیص شخصی خودش باشه. چون همونطور که من بعد از اینکه این اقدام کردم تهدید دریافت کردم، در پایه تهدیدی که دریافت کردم دولت فنلاند سفیر رو فراخوان شدیداً گوش زد کرد که مبادا عدی به علیزاده و یا خانوادش بشه دیگه، اینجا به بعد با ما طرف هستید، با دولت فنلاند دعوای سیاسی با هم دارید، اختلاف سیاسی من به خودتون ربط داره، ولی اینکه تعدی بشود وقتی که دولت فنلاند اینطور میاد گوش زد میکنه به شدت به سفیر، این دست رویس هم همین میتونه باشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین، در گفتگو با هانا کاویانی. و اما شرایط بحرانی است. حامد فرمند، محقق روانشناسی کودک در کانادا، میگوید کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودک است.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که به حال فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودکیست. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه.
حامد فرمند بود، از همراهیتون سپاسگزارم.